محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. اکو رو ببندید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في ارضه بابي القاسم محمد المصطفى. و على بعلها علي المرتضى و بنيها الأئمة النجباء و لا سيما بقيه الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می‌دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق الزهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. بدینجا رسیدیم که در شرح خطابه حضرت زهرا عرض شد که حضرت سیدت النساء بعد از بیان حقیقت و اسرار توحید و مطالبی در حول و حوش صفات حضرت حق رسیدند به بیان بعثت و آنچنان که عرض کردیم بحث اختیار اجتباع و استفا را مطرح کردند که عرض کردیم از مباحث مهم معارف ثقلین است، استفا، اجتباع و اختیار. انا اخترتک فاستمع لما یوها. این است که خداوند متعال از بین بندگان خودش یک کسی را اختیار می کند برای اینکه او نبی یا رسول یا کلیم الله باشد، یا استفا می کند. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا اینان را به عنوان صافیان پرصفای ناب و خالص در بین بندگان گزینش کرده است. از امام می‌پرسند که چرا به کوه صفا صفا می‌گویند و چرا به کوه مروه مروه می‌گویند؟ امام فرمود که چون آدم مصطفی است، ان الله اصطفى آدم، پس آدم لقبش مصطفی است و مصطفی یعنی آدم هبوط کرده از بهشت بر این کوه فرود آمده در زمین، لذا به کوه صفا به اشتقاق کبیر از اسم آدم اسم اشتقاق شده، مشتق شده و اسم کوه صفا شده صفا، چون آدم مصطفی بر او فرود آمد. مدرک معان الاخبار شیخ صدوق. چرا به کوه مروه مروه میگویند؟ امام فرمود به جهت اینکه مرعه یعنی حوا مادر بزرگ ما بر این کوه هبوط کرده و فرود آمده. غرضم روی اون ان الله اصطفاست که مصطفی لقب حضرت آدم است و مصطفی لقب حضرت ختمی مرتبت است و بلکه کل ائمه هدات مهدیین و کل انبیا مصطفین اخیارند، در زیارت جامعه کبیره میخوانیم که مصطفین اخیار. چرا باید اخیار باشن؟ چون البته در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، خداوند جز اخیار را که انتخاب نخواهد کرد برای نبوت و رسالت و وصایت. یقیناً اونها باید ابرار باشن و اخیار باشن تا مورد انتخاب حضرت حق قرار بگیرن. گفتیم الحجت و قبل الخلق، که قبل از اینکه سخت افزار زندگی این دنیا و این جهان را خداوند، مدرسه بشریت را، جهان را و وضعش را و کهکشانها را بیافریند، قبلش معلم را تربیت می کند. و ادبنی ربی و انا اعدب المؤمنین، این حدیث نبوی است، ادبنی ربی و انا اعدب المؤمنین، که خدای متعال مرا تربیت کرده، پرورانده، تعلیم داده، ما را یک سر نور آفریده، نور آفریده یعنی ظلمت جهل و ریب و شک در ما نیست، ظلمت نادانی در ما نیست، ظلمت گناه یا اشتباه در ما نیست. بنابراین اینها معلم بشریتن. ان الله اصطفا. و عرض کردیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطابه می‌فرماید خداوند متعال پیامبر اکرم را اجتبا کرد، گزینش کرد و اصطفا کرد قبل از اینکه او را مبعوث کند، قبل از اینکه او را برانگیزند که برو و در مدرسه بشریت تو معلم اول باش و یعلمهم الکتاب و الحکمه، قبل از اینکه مبعوثش کنن او رو انتخاب کردن برای این کار، استعفا کردن برای این کار. و اگر روایات رو ببینید، روایت داره که پیامبر خدای متعال در بین همه جمعیت بشر و آل ابراهیم اونها رو انتخاب کرد، از آل ابراهیم و قریش بنی هاشم و از بین بنی هاشم رسول خدا و بعد امیر المومنین و ائمه هدات مهدیین. حتی در بین بنی فاطمه، نمیدانم دقت فرمودید یا نه، در بین بنی فاطمه فرض بفرمید امام صادق چند تا اولاد داشتن؟ موسی بن جعفر استفا می شود، عبدالله ابن جعفر هم بوده، مثلا علی ابن جعفر هم بوده. یا در بین فرزندان موسی بن جعفر، خب حضرت احمد ابن موسی بوده، دیگران بودن، برادران حضرت رضا، اما علی ابن موسی استفا می شود و هلم مجر را همینطوری حساب کن تا آخر. پس اینها مصطفین اخیارن. و نکته بسیار بسیار مهمی بود این که عرض کردیم، یعنی نه بنده عرض کردم، این که حضرت زهرا اشاره کردن، بسیار غافلن از این مطلب استفا و اشتباهی که در فرهنگ اهل بیت مطرح شده است. الامام ابو محمد حسن ابن علی المجتبا. شنو معنی المجتبا؟ یعنی همین که عرض کردیم که اشتباه الله به علمه. در زیارت جامعه کبیره چی میخوانید؟ اشتباکم به علمه و اختارکم لسره. اشتباکم به علمه یعنی خدای متعال از پیش به علم اطلاقی و خودش میدانست است که فرجام کار شما چیست و شما از علمتون سوء استفاده نمی کنید. آقا یک کسی ممکنه علم داشته باشه ولی سوء استفاده بکنه. مثالش مولانا سیدنا در قرآن چیه؟ مثله که مثل الکلب، لا بلعم باور، بلعم باور عالم بوده و بلعم باور اسم اعظم داشته، اسم اعظم رو آمد برای نصرت فرعون استفاده کنه، برای نصرت کفر از اسم اعظم استفاده کنه. قرآن میفرماید مثلش مثل کلبه. دقیق بفرمایید. پس ممکنه یک کسی علم الهی داشته باشه و علم درست هم داشته باشه، اما علم رو و امانت استفاده نکند. مثل شورای قاضی، مثل محمد ابن علی شلمقانی، مثل این منحرفینی که بودند، اینا علم مگر نداشتن؟ چرا؟ یکی از کسانی که علمی هم داشته مثل زهری شهاب زهری، 2 سال شاگرد امام سجاد بود، بعد بنی امیه پول دادن او رو خریدن. امام سجاد سلام الله علیه نامه‌ای برای او نوشتن که به زهری که فلانی بترس از خدا، آنچه که اینان از تو میخرند دین توست که بسی ارزشمند است و در قبالش چیزی به تو نمیدن که حالا یه پست و مقامی بهت بدن و یه پولی بدن. اگر دین نداری بترس از خدا، دین فروش نباش، علم فروش نباش. فروخت و رفت و عامل و مزدور بنی امیه شد. کارش به جایی رسید که در کنار منبر رسول خدا در مسجد و روضه نبویه می نشست و کان یلعن علیاً و یسب علیاً. کسی که 2 سال شاگرد زین العابدین بوده، فحاشی میکرد به امیرالمومنین و لعن میکرد به امیرالمومنین، چون نون داشت براش. میشود یک شخصی عالم باشه و خیانت بکنه؟ بله. میشود یک کسی عالم باشه و بعد فاسق بشه؟ بله. میشود یک شخص عالم باشه و بعد دین بفروشه؟ بله. محمد ابن علی شلمغانی از بزرگان شیعه است، عالم هم بوده، محضر شاید 2 امام یا 3 امام رو درک کرده. در زمان غیبت صغرا او توقع داشت که با جایگاهی که در بین شیعه داشت از جهت علمی، آقا امام عصر او رو به عنوان نائب خاص انتخاب بکنند. امام عصر حسین ابن روح رو انتخاب کردن. این آقا از سر حسادت به دروغ ادعا کرد که امام عصر من رو انتخاب کردن و شروع کرد به منحرف شدن. کار به جایی رسید که امام عصر او رو لعنت کردن، او را و حلاش را و یک عده‌ای را لعنت کردن و نتیجه این شد که اثر لعن امام رو نمیتوانم روی منبر عرض بکنم، که به یک اعمال شنیعی دوچار شد. حالا پیرمرد مثلا 60 ساله 70 ساله که او را گرفت حکومت بغداد بن العباس و کشتنش، محمد ابن علی شلمقانی. آیا علم نداشته؟ چرا داشته؟ بالاتر از محمد ابن علی شلمقانی و فجیع‌تر از محمد ابن علی شلمقانی کیست؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی که از اصحاب موسی بن جعفر است، فقیه و راوی است، حتما فقیه، از فقها اصحابه و راوی هم هست، الا ماشاءالله هم روایت فقهی از موسی بن جعفر نقل کرده. 30,000 درهم پول از موسی بن جعفر به عنوانی که وکیل حضرت بود دست ایشون مونده بود و وقتی که حضرت موسی بن جعفر رو در زندان انداختن این پول دست ایشون بود و خلاصه با پول کاسبی میکرد. وقتی که آقا حضرت ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن، پولا رو باید می آورد میداد به کی؟ به امام بعدی، به حضرت علی ابن موسی رضا. برای اینکه پولا رو پس نده، انکار امامت حضرت رضا نمیتوانست بکنه، چون بالاخره خودش عالمه، میدونه که هر حرفی نمیماسه. گفت ما متوقفیم، احتیاط میکنیم، برای من ثابت نشده است که ایشون امامن، امام رضا. واقفیه رو کی رو انداخت؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی. واقفیه که از فتنه های سخت تاریخ تشیع، بسیاری در قصه واقفیه لغزیدن. یعنی همین خبیث باعث شد که یک عده‌ای 20 سال دیر به امامت امام رضا معتقد شدن. از شیعیان خوب گفتن وقتی شاگرد موسی بن جعفر با همچین موقعیتی، به قول شما مجتهد فقیه، وکیل حضرت، این حاضر نیست بگه از علی ابن موسی رضا امامه، خب شاید امام نیست. یه فتنه عجیبی رو انداخت که وقتی از دنیا رفت، حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که شب اول قبر او از او سوال شد که ربت، نبیت، ولیت، و یک یک گفت. به من که رسید گفتن امام بعد از موسی بن جعفر کیست؟ او ملجم شد، لال شد و نتونست جواب بده. با عمود آتشین بر سر او زدند که قبرش تا قیامت حفره ایست از جهنم. علی ابن ابی حمزه بطائنی. چرا این عالم لغزید؟ برای پول. ولی خدای متعال می دانسته است که اگر قلب علی و اولاد علی، قلب نبی و اولاد نبی و ذریه الرسول و البتول را تماما آکنده از علم ربانی لدنی بکند و اونها را امین بر زمین قرار بدهد و تمام حروف اسم اعظم را و علم الاسما را به اونها بسپارد، اونها امین الله فی الارضند و خیانت نمی کنند و از این علم نابجا استفاده نمی کنند. لذا اجتباکم به علمه، همه این جملات رو گفتم برای این توضیح بدم. یعنی خدا به اون علم اطلاقی خودش که به فرجام کار همه آگاه است و برای خدا زمان مطرح نیست، میداند که هر کسی عاقبتش چه خواهد بود. به همین دلیل اهل بیت را اجتبا کرده است، برگزیده است و استفا فرموده است و اختیار فرموده است. پس انا اخترت و کفستم علم آیوها، یک آیه ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، دو آیه. و این چنین است که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود اختاره قبل ان یشتبله و اصطفاه قبل ان یبتعسه و سماه، پدرم رو خدا نامید قبل ان یستنجبه، قبل از اینکه او رو به نجابت برگزیند که سید النجباء عالم رسول خداست، قبل از اینها نام او را محمد نهاد صلی الله علیه و آله. بل سماه فی السماء احمد و فی الارض محمد. اللهم صل على محمد و سماه محمود و سماه حامد. چهار اسم از اسامی پیامبر اکرم است: احمد محمد، حامد محمود، یا حامد من استحمده. پیامبر حامد است، حمد خدا را می کند، محمود است و محمد است در زمین، یعنی ستوده است و صدوت ترین است در آسمان. نام پیغمبر اکرم در آسمان ها احمد است. جبرئیل به پیغمبر چی خطاب میکرده؟ یا احمد، یا رسول الله. در معراج به پیغمبر گفتند یا احمد، ای ستود ترین، خدای متعالی که همه آفرینش رو خلق کرده است و علیمون به ذات صدور است و یعلم و خائنت العیون و ما تخفی الصدور، به نهاد دل هر کسی و طینت هر کسی و سویدای قلب هر کسی آگاه است. خدای متعال، چون شناختهای ما که شناخت کشکی ما ظاهر افراد رو میبینیم، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، خدای متعال که لا یخفا علیه خافیه و یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، خدای متعال پیامبر را برگزیده، پروریده و بعد فرموده است که تو احمدی، ستوده ترینی در آسمان ها و قابل ستایشی در زمین. و رفعنا لک ذکرک و سماه قبل ان یستنجبه. بعد ادامه می فرماین، فرمود از الخلائق و بالغیب مکنونه، زمانی پدرم را خدا اختیار کرد، استفا کرد، برگزید که اصلا خلائق هنوز در پرده غیب بودند و به ستر الاحاویله مسونه و به نهایت العدم مقرونه، اصلا خلق در پرده های عدم هنوز بودند و نزدیک عدم می بودند. این من الله تعالی به معال الامور، همین چیزی که عرض کردم، از این جهت که خداوند علم دارد که سرانجام امور و مطالب و مسائل به کجا میرسد. دقت فرمودید؟ علمن من الله تعالی به معال الامور. حضرت ایدر چجوری میشه از این کلمات همینجوری کشکی و تون تون گذشت؟ میشه؟ نه، میگم اصلا میشه مگه از اینا گذشت؟ باور کنید همین بحث به ستر الاحاویل مسونه و از الخلائق بالغیب مکنونه، بحث ماهیات مستجنه در ذاتی که ابن عربی مطرح کرده و اعیان ثابته، ربطی به این دارد یا نداره؟ کلی بحث فلسفی داره، خیلی حیرت انگیزه این عبارات بیبی. باز هم عرض میکنم، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، لعنت لائنین و لعنت فرشتگان آسمان و پریان زمین بر ظالمین، بر قاسبین و بر قاتلین تو یا فاطمه. بی شرف ها، ببین شیعه را که نه، اسلام را، بشریت را از چی محروم کرده؟ علمن من الله تعالی به معال الامور، چون خدای متعال می داند که سرانجام و فرجام همه و معال امور چه خواهد بود. و احاطتن به حوادث دهور، حوادثی که در طی دهرها و روزگاران پیش خواهد آمد که بر حضرت حق مخفی نیست، خداوند محیط به همه حوادث آینده است. چون محیط به همه حوادث آیندگان است میداند، اللهی اهلا و سهلا سلام علیکم شیخ نلسی، میداند که چه پیش خواهد آمد و میداند که شایسته ترین افراد برای هدایت بشر، برای تلاوت آیات، برای یذکرهم من سی نعمته و یثیر الیهم دفائن العقول همینانند و احاطتن به حوادث الدهور و معرفتن به مواقع المقدور. آنچه که خداوند مقدر می فرماید مواقع قدر الهی را و تقدیر الهی را خود خدا که می داند، مواقع تقدیرات الهی چوز معرفت دارد، لذا از همه آفرینش گل سرسبد اهل بینش پیامبر مکرم و اهل بیت او مصطفین اخیار را برگزیده است. خب ادامه می‌فرمایند ابتعثه الله اتماما لامره، خدا پدرم را برانگیخ تا امرش را تمام کند. کدام امر را تمام کند؟ بگو نه ترس، بگو فکر کنه کم بلدش، ما هم خیلی چیزا بلد نیست، در بلد نبودن همه مشترک، شالا امام زمان که بیان همه همون بلد میشیم، خب در جاهل بودن همه همون مشترکیم، یکم فکر کن. اما صبر بر جهل که خوب نیست، صبر بر هر چیز خوب الا صبر بر جهل. ابتعثه الله، خدا پیامبر را برانگیخت تا امر او را تمام کند. شما بفرمایید که چه امری را تمام کند؟ احسن، مگر رسالت تمام نبود؟ ای جان، اون از اون طرف میگه ولایت امیرالمومنین. خیلی جالبه، بعضیا گوشت و پوست و سکونشون با ولایت امیرالمومنین آمیخته شده، هر چی میگه میگه علی. ابتعثه الله اتماما لامره، یعنی امر الهی این بود که بعث فیهم انبیاءه و واتر الیهم رسله لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیر الیهم دفائن العقول. امر هدایت خلق ناقص مانده بود، تا پیامبر که آمده بود ناقص بود دیگه. چرا ناقص بود؟ الان حضرت زهرا میفرمایند که چرا ناقص بود، چون عموم مردم دیگه بت پرست شده بودند. الان بلا فاصله میفرمایند او کفن علی نیرانها، معتکف شده بودند بر چی؟ بر آتش پرستی. عابدتن للاوثانها، عابد بودن اما عابد اصنام و اوثان، بت پرست بودن. خدا باید امر هدایتش رو که 124 هزار پیغمبر هدایت کردن و کارو به اینجا رسوندن، اینو باید تمام کند. به کی؟ به خاتم خاتم، به خاتم الانبیا، که او باید این امر رو ختم کنه. شما درست فرمودید، اون باید رسالت رو ختم کنه. رسالت هنوز ناقصه، 124 هزار وظیفه خودشون انجام دادن اما کار انجام نشده. مردم عموما بت پرستن، مردم آتش پرستن، مردم در جاهلیت غرقن. پس ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتا علی امضاء حکمه. حکم خدا چیست؟ بفرمایید. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، این حکم خداست، این حکم خداست. خب این باید اجرا بشه. امضا یعنی اجرا، امضا نه اینکه مثلا شما خطی می‌نویسی. امضا در لغت عرب اذا وقع القضا بالامضا فلا بدا، یعنی اجرا شدنش. خب این حکم الهی که وقع قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، این حکمی که همه باید فقط خدا رو بپرستن، لا نعبدوا الا ایاه، این حکم الهی که قولو یعنی معتقد بشید به لا اله الا الله تفلهو، این اجرا نشده. پیامبر آمده است تا این حکم الهی امضا یعنی اجرا بشود، جاری بشود، ماضی بشود. و انفاذن لمقادیر حتمه، یا رب تو کمک کن که این عباراتش جوری میشه ترجمه کرد. فرع الامم فرقن فی ادیانها، پیامبر در حالتی مبعوث شد که دید تمام امتها ندیدن حقیقت را، افسانه زدن، همینجور فرقه 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 شدن. قومی متحیرن اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، فرقه فرقه شدن. و شما اگر جامعه شناسی ادیان را در دوره بعثت پیامبر اکرم ببینید، میبینید که در مثلا فرض بفرمایید که یونان چه خبره، در هندوستان چه خبره، در ایران چه خبره. اوغلاشون که وضع دهشتناکی داشتن، اوغلا و اهل حکمت و اهل فلسفهشون مزخرف بودن. مثلا یک نمونهش عرض بکنم، یک عده از فلاسفه ایرانی بودن که اینا اهل ریاضت بودن، اهل حکمت بودن، اینا میگفتن که اصولا نباید جان حیوانی را ستان که جان دارد و جان شیرین خوش است. بنابراین گوشت نمیخوردن، اما نه مثل هندوستان. ما فیلمون یاد هندوستان که رفتیم هندوستان، در هندوستان خیلی جالب بود، واقعا دیدنش از نزدیک خیلی جالب بود که تمام هندوها، یعنی قریب 800 میلیون جمعیت، اینها هیچ گوشتی نمیخورن. نه که مثلا گوشت کیلو 110 هزار تومان نمیخورن، مفتم بهشون بدی نمیخورن، یخ زدش هم بهشون بدی به طور مطلق گوشت نمیخورن. و نه گوشت قرمز گوسفند نمیخورن، گوشت گاو هم نمیخورن، گوشت الاغ هم نمیخورن، گوشت سگ هم نمیخورن، گوشت مرغ نمیخورن، هیچی. و دقت کنید که برگشته، دقت کنید برگشته جاهلیت به جاهلیتی بدتر از جاهلیت زمان پیغمبر. بوئست بین الجاهلیتین اخراهما اعظم من اولاهما. عجیبه، الان دقیقا همین شرایطی که از زهرا میفرماید، الان هم تمام ملت ها فرقه فرقه در بیدینی خودشون هستن. قبل از این خدمت شما برسم، یه خبر علمی رو میدیدم که 98% چینی ها با اینکه دین رسمی چین مسیحیته و خب البته بوداییسم از پیروان کنفوسیوس هم هستن، ولی 98%شون گفتن ما مطلقا به هیچ دینی عملا معتقد نیستیم و عمل هم نمی کنیم. این ملحد راحت، لایک لایک. خب بعد جالبه، شما مثلا ما در ایرانیم، خب ما چی میخوریم؟ گوشت حلال میخوریم انشالله، و گوشت مثلا ذبح شده میخوریم، هم سبزی میخوریم و کاهو میخوریم و سالاد میخوریم، هم گیاه میخوریم، هم میوه و هم گوشت. از تهران تا دهلی 2000 کیلومتر بود، به دهلی که میرسیم میبینیم اینا به هیچ عنوان هیچ گوشتی رو نمیخورن. گله گله میدیدیم که خوکا ولن، کسی کارشون نداره که کالباسشون کنه. خب سگا ولن، مرغا ولن، مرغ نمیخورن، هیچ گوشتی. میگن جان دارد و جان شیرین خوش است، حق نداره اینو بکشی. گاور رو ول میکنن تا وقتی زنده هست، وقتی هم میرسن میگن سلام الله علیه مخلصی، مثلا کرنش هم میکنن. بله، در مقابل گاو. عرض کردم چند شب پیش که 30 میلیون نفر میمون پرستن، میمون پرست، میمون ها آزاد، در و دیوار میمون میباره. هر جانداری در هند 800 میلیون هندی فقط گیاه میخورن. حالا این گیاه رو به انواع مختلف، علف ها رو به انواع مختلف میپزند و میخورن. ولی خیلی جالبه، واقعا مقیدن. اینجوری نیست که یواشی که مثل مثلا ما مسلمان ها که چیز رو حرام میدانیم، نه واقعا مقیدن و عادت کردن. چی به عادت کردن؟ حتی جالبه که مثلا رستوران های مکدونالد هم چی نمیدادن؟ گوشت نمیدادن، چون در هند کار میکنن. خیلی جالبه. ببینید بشریت به کجا رسیده، افراط و تفرید. سلام علیکم. الجاهل و اما مفرتون او مفرد. 2000 کیلومتر میرسید به دهلی، اینا هیچی چی نمیخورن؟ گوشت نمیخورن. 2000 کیلومتر میرید اون طرفتر، میرسید به پکن، گوشت نمیخورن. چیه؟ هر چی تو بگی میخورن. قورباغه میخورن، سگ میخورن، گربه میخورن، مار میخورن، سوسک میخورن، هر چی بگی میخورن. حتی جنین سخت شده انسان میخورن و سوپ جنین میخورن که گرونترین غذاشون. ببین بشر. بعد جالبه که ایرانیانی بودن که اهل حکمت بودن به زعم خودشون، اینا میگفتن که هیچ حیوانی رو نباید کشت که بخور انسان، جان دارد و جان شیرین خوش است. دقت بکنید این افراط و تفریط ها رو میگفتن. چیکار میکنیم؟ میگفتن صبر میکنیم تا خودش جون بده. وقتی یک حیوانی مرد، لاشه شد، لاشه رو میخوردن. من اگر بخوام توضیح بدم که جامعه شناسی ادیان و مثلا ببینید در روم که اوج تمدن و یکی از امپراتوری های بزرگ بوده، اینا در شکمبارگی به جایی رسیده بودن که معماری روم را اگر ببینید توی تالارهای پذیرایی اینها میزی بود برای غذا خوردن، به قول شما سلف سرویس میرفتند و برمیداشتن میخوردن. بعد از اینکه میخوردن کنار این میز بزرگ در کنار این تالارها مثل این کاسه های دستشویی و روشویی که الان هست توی توالت‌های ما، کاسه های سنگی اینچنین داشتن که وقتی میخوردن میامدن سر این کاسه ها دست به حلقوم میزدن بالا میآوردن. چرا بالا میآوردن؟ دهانشون رو میشستن دو مرتبه میرفتن میخوردن برای لذت خوردن. در یونان باستان اپیکوریست ها آمدن، اپیکوریست ها میگفتن فرهنگشون لذت جویی بود که آقا لذت ببر، همینجور نشخوار کن، هر کار میخوای بکنی بکن، برای لذت آفریدی شدی. می نوش که عمر جاودانی این است، خود مایعت از عمر جوانی این است، دریاب زمین دمی که زندگانی این است. چرا شعرهای خیام در اروپا محبوبه؟ چون اپیکوریست ها در اروپا امروز هستن. میگه آقا تا میتوانی لذت ببر، و شعرهای خیام یک رگه هایی از اپیکوریسم درش هست. می نوش و مخور غم جهان گذران، برخیز نمی به شادمانی گذران. فردای قیامتی میگه چیه؟ رو باده خور و حقیقت از من بشن و باده از هران چه گفتنده ساقی. رسمن کف میگه چی خیام، بعد میگه دهنشو پر میکنه میگه آقا عمره. حالا مثلا خیلی ما به این کلمه علاقه داریم که عمره، برو بابا عمر خیام، حکیم عمر خیام. ببینید آقا مثلا به آلمانی ترجمه شده، چقدر در آلمان چقدر در اروپا رباعیات خیام منتشر شده ترجمه کردن. عمو جان اونا دنبال عشرت و عیاشی بودن، این شعران بهترین مایه عشرت و عیاشی است. این اشعار اگر مال خیام باشه، چون منسوب به خیام، اگر مال خیام باشه که یقینا کافره، رسما انکار میکند، رسما اعتراض به خلقت میکند. ترکیب پیاله ای که در هم پیوست، بشکستن آن روا نمیدارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، از بحر چه پیوست ز بحر چه شکست. میگه اگه شما یک کوزه ای رو بسازی حیفت میاد بشکنی، خدا چرا این همه سر و پا از سر و دست، چندین سر و پای نازنین از سر و دست، از بحر چه پیوسته، بحر چه شکست. کفریات قرزم یونان رو نگاه میکنید میبینید گیر کرده در بین فلسفه افلاطون، افلوتین، ارسطو، اپیکوریستا، عرض کنم خدمت شما که سوفسطاییه و شلم شورواییه، همه موندن چیکار بکنن. ایران رو نگاه میکنید میبینید فهلویون و غیر فهلویون یه چیز میگن، دین زرتوش تحریف شده. الان فاطمه زهرا میفرمان او کفن علی نیرانها، همه معتکف شدن به خرافه پرستی و آتش پرستی و آتش رو مقدس میدانن. به هند میبینید، میبینید که یک عده گاو پرست و میمون پرست و اوغلاشون شدن اوپانیشادها و فلسفه همه خدایی و وحدت وجود اطلاقی رو مطرح کردن. افراد تفرید همینجور تمام. ببینید جامعه شناسی اون روزگار را، جامعه شناسی امم را چی میفرماید؟ فرع الامم فرقن فی ادیانها، تمام امتها را پیامبر اکرم دید که فرقه 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 شدن در دین و روش خیش و مذاهب خیش. و کفن علی نیرانها، معتکف شدن بر آتش پرستی و عابدتن لاوثانها، و عابد شدن بنده شدن برای اصنام و بت‌هایی که خود پرستیدن. فقط در کعبه 360 بت فقط در خانه توحید ابراهیم گذاشته بودن. بت‌های همراه داشتن، بت داشتن برای خونه، بت داشتن برای محل کار، بت داشتن در کعبه، بت داشتن بت همراه. هر نفر یک بت جیبی داشت و دائم مشغول بتش بود، مثل ما در بیارم بتم. خب بفر بت همراه که در جنگ هنین، اونهایی که یادداشت میکنید در جنگ هنین وقتی سپاه مسلمین فرار کردن، ابو سفیان تازه مسلمان به ظاهر نو مسلمان در بین مسلمان ها بود، وقتی همه فرار کردن قهقه میخندید که اینجوری که اینا فرار میکنن تا دریای احمر خواهند رفت، بعد بوت همراهش رو از جیبش در آورد که بی همگان به سر شود بوسید، بی تو به سر نمی شود. دم تو گرم که بت پرستی داره برمیگرده. بوت همراه داشتن. به جایی که می رسیدن اتراق می کردن، سنگای بد شکل رو برمی داشتن باش اجاق درست می کردن. یه سنگی که مثلا یه شکلی داره، یه کمی خوشگلتره یا رنگش قابل توجه، اینو می گذاشتن شروع می کردن عبادت کردن. سنگ. این که عربستان بوده، جاهای دیگر هم بت‌پرستی‌های گوناگون. باز برید سرزمین ادیان هند رو ببینید، ببینید چه بت‌های مختلف، انواع بت‌ها. انسان حیرت میکنه این همه بت و چقدر جاهلانه، چقدر نابخردانه. یه بت ساخته مثلا یه متر به شکل فیل، سر صبح 20 نفر الاف اینن، سر صبح میان بهش صبحانه میدن. 20 کیلو شیر با عسل، با گرونترین و بهترین عسل میریزن روی کله این سنگ، این فیل. لوچ لوچ میشه بدبخت. صبحانه. من نمیبینی این سنگه. خودت تراشیدی. ما هازه تماثیل. فیلم شما داریم، ما شبکه سامن این فیلم این بتکده رو داریم که از صبح تا شب 20 نفر الافن، خادم اولی کربلایی 20 نفر خادم برای یه بت سنگی یه متری، شکلش هم شکل فیل چارزانو نشسته معده. خب فیلم شما داریم، حیرت میکنید اصلا این فیلم رو میبینید. های کاشانی تهیه که خودش گرفت. 20 کیلو شیر با عسل رو سر این فیل. خب لوچ میشه دیگه، میگن این صبحانشه. از اون آب جوش میارن، میارن رو کله این، میشورنش از عسل. با هول خوش میکنن. دو سه ساعت خوش میکنن. میگن خیلی خوب. ساعت 10 صبح شد، سر وقت میوه خوردنه. 40 کیلو از بهترین میوه های هند سالاد میکنن، خورد میکنن، میریزن رو کلهش. عجب آدمی. تمام میشه باز کسیش میشه، باز میشورن. ظهر میشه تا شب اینا 50-60 کیلو مواد غذایی نایابی که اگر برید میبینید مردم در کنار خیابان زندگی میکنن و عده‌ای شبانه از گرسنگی میمیرن. مردم دارن میمیرن. این 50 کیلو غذا رو هر روز میریزه، نابترین روی سر این بت. فاطمه زهرا میفرماید فرع الامم فرقا علی ادیانها و کفن علی نیرانها عابدتن له اوثانها. همه مردمان دنیا بت پرست و صنم پرست و اوثان پرست شدن، یا آتش پرست شدن، خرافه پرست شدن. منکرتن لله مع عرفانها. شبهای گذشته بحث فطرت رو گفتیم که در نهادش هر بشری خدا رو میشناسد. لذا انبیا نیامدن بگن به برهان صدیقین، انبیا نیامدن بگن به برهان حرکت، انبیا نیامدن بگن به برهان علت و معلول. خدایی هست و اثبات میکنیم که خدایی هست. دقت کنید خیلی نکته مهمیه. انبیا نیامدن اثبات خدا بکنن، انبیا آمدن تذکار به خدا بدهن. فذکر انما انت مذکر لست علیهم و مسیطر. فذکر این نفعت ذکر را سیذکر من یخشا. مذکری تو یا رسول الله. یعنی فطرت هر کسی خدا جوز، فطرت هر کسی خدا آشناست. تو آمدی تا به یادشان بیاوری. یذکروهم منسی نعمته. امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید. به همین جهت پیامبر نیامد بفرماید که ایها الناس الله هست و به این دلیل هست. نه، قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماد افالله شک؟ مگر در قرآن خدا شکی هست؟ فاطر السماواتی والارض افالله شک؟ پس فاطمه زهرا میفرماد که در نهاد همه این بشرها معرفت خدایی بود. منکرتن لله مع عرفان، با اینکه خدا رو میشناختن. منکرتن لله مع عرفان، با اینکه خدا رو میشناختن منکر این معرفت بودن که نه ما خدا نمیشناسیم. چه کرد بس؟ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. فانار الله به ابی محمد صلی الله علیه و آله. دلمها خدا به نور پدرم رسول خدا تاریکی های این جاهلیت را و تاریکی های ملت ها و امت ها را منور کرد و درخشان کرد و ستاره ای بدرخشید. و فرج عن الغموم بهمه ها، از دلها ابهام ها را زدود و پرده های ابهام را گشود، ابهام هایی که بود که مردم حیرت زده بودند. و جلا عن الابصار اممها ها، پرده های کوری و کوردلی را از پیش دید مردم برداشت. یه لحظه دقت بکنید، همون بدبختی که از صبح کمر بسته با شوق و ذوق واقعا داره خدمت میکنه، واقعا داره خدمت میکنه به این بت، خب این چشمش کوره دیگه، یه پرده ای از خرافه جلو چشمش رو گرفته که نمیبینه که بابا این لامصب، این بت، این سنگ آخه که قضا نمیخوره. لهم ابصرون لا یبصرون بها، چشم دارن اما نمیبینن. هم اگه نمیبینین، گوش دارن نمیشنفن. و قلوبون لا یفقهون بها، دل دارن قلب دارن این فکر هم نمیفهمه، حیرت میکنه آدم. و هر جا برید در بتکده های هند امروز یا برید در آتشکده ها، فرق نمیکنه، در آتشکده ها اینو میبینید. یک عده اصلا چیزهایی میپرستن که انسان حیا میکنه بگه. برخی از اعضا و جواره آدمی رو میپرستن، بتکده های عجیب و غریبی درسته، حیرت کرد. ما به بتخانه آکشاردام رفتیم، تقبل الله زیارت قبول، عرض میشود که یاد کردیم شما، بزرگترین بتخانه هندوستان در دهلی، آکشاردام. اصلا برو ببین، من اونجا واقعا برای امیرالمومنین گریم گرفت که ببین مثلا ما یه حرمی رو ساختیم که 10,000 نفر آدم توش جمع میشن، درا رو میبندن، جا نیست دیگه، 10,000 نفر، 20,000 نفر. خب بعد بتخانه زده آکشاردام، اصلا بگم چند صد هکتار زمین، چه بنایی. باور بفرمایید اون روزی که ما رفتیم برای بازدید که سیرو فل ارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، آدم باید بره ببینه که اونجا از عمق نهادت میتونی بگی الحمدلله الذی لم یترکنی امیان القلب و جعلنی من امت محمد صلی الله علیه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولا الموحدین. تازه اصلا میفهمی این لا اله الا الله، لا نعبد الا اياه، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. یا چه نعمتیه. روزی که بنده رفتم عرض کنم خدمت شما به آکشاردام، گمان میکنید چند نفر تو صف بودن برن تو؟ یه چیز حدود 300-400,000 نفر تو صف بودن. 4 ساعت ما تو صف بودیم که بتونیم بریم توی این بتکده که صحنش 50 برابر، نه 100 برابر بیشتر، 200 برابر صحن امیرالمومنین. 200-300,000 نفر تو صف بودن، با چه وضعی، با چه حالی، با چه خستگی، 4 ساعت توی از این نرد فلزی ها کشیده بودن، 4 ساعت توی صف همجور رو پا، که به خاطر کنترل جمعیت تناب میبندن که مثلا 5,000 نفر رو رد میکنن، باز تنابا رو میکشن. عابدتن علی اوثانا، اونجا میری بینی 4 تا بوتن، میاد تعظیم میکنه و میره. این بود چه فایده ای داشته؟ هیچ. چه اثری داشته؟ هیچ. چه سیره ای داشته؟ هیچ. 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 ما هزای تماثیل که شما آکفید و متکفید و متوجه از قلب و روح شما بر اونها، نمیفهمند. ببینید فاطمه زهرا چی میفرماید؟ و جلا عن الابصار اممها، خدا به پدر من پرده این خرافه پرستی بت پرستی را از دید مردم برداشت که کوریشون تبدیل به بینایی شد و ان الانفس غممها و از دلها این غم، چون اگه از خدا دور شدی دلت غم داره، از فطرت خودت دور شدی دلت حتما غم داره. الا بذکر الله تطمئن القلوب، غمها را با توحید پدر من زدود از دلها. و قام فی الناس بالهدایه، پدرم برخواست، کمر همت بربست، در بین مردم برخواست تا دیگران را هدایت کند. فانقذهم من الغوایه، انقاذ یعنی نجات، میگن انقاذ الغریق، یعنی اون کسی که داره غرق میشه شما کشیدیش بالا میشه انقاذ. اون کسی که توی دره داره میفته، داره سقوط میکنه، اگر گرفتی این رو عرب میگه انقاذ. فانقذهم من الغوایه، پدرم مردمان را نجات داد از غوایه، از سرکشی و جهل نادانی. بخوانید فانقذنا بكم من شفاجر فی الهلکات، فانقذنا و انقذنا الله و رسوله من شفاجر فی الهلکات. تو قرآن هم آیه داریم فانقذکم، که خدا انقاذ میکند به رسول شما را از دره های جاهلیت. فانقذکم من الغوایه و بصرهم من الامایه، اونها را از این کورباطنی خیش بینا فرمود. و هداهم الى الدین القویم و دعاهم الى صراط المستقیم. آیان فضلا، رفقا، طلبا، عنایت بفرمایید به این همه سجع. من یه مرتبه دیگه برای اهل ادب بخوانم که سجعا رو گوش بدید، سجعا رو دقت کنید ببینید چند تا سجع هست. و قام فی الناس بالهدایه و انقذهم من الغوایه و بصرهم من العمایه و هداهم الى الدین القویم و دعاهم الى طریق المستقیم. شش تا سجع تو یک جمله. پدر و مادرم به قربان، لعن الله قاتلیک، لعن الله ضاربیک، لعن الله من ظلمکی، لعن الله من ضربکی، لعن الله من استخف به حرمتکی. گفتن این نفیها فاطمه چی میگی آتیش میزنم؟ گفت این من به زنان چی کار، با توهین، با لفظ من به زن چی کار؟ زن مگو بی شرف، مردآفرین روزگار. زن مگو بنت الوفا اخت الوقار، زن مگو خاک دنش نقش جبین، زن مگو سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین. اما چی بگه انسان؟ حیف عمر لاله بس کوتاه بود، بعد او همراز مولا چاه بود. من اگر اجازه بدید به عنوان ذکر مصیبت، عزیزمونم آمدند، یه چهار بیت از استاد عابد تبریزی بخونم. الله یرحمه. قوغا کرده در این چهار بیت. چندی پیش، هیچ چراغی رو خاموش نکنید، چندی پیش، شاید 6-7 ماه پیش، خدمت حضرت آقای وحید خراسانی رسیدم. گفتن حالت چطوره؟ و محبت فرمودن، تفقد فرمودن، بعد فرمودن که به مردم بگو تأکید کن که قرآن زیاد بخوانن و هدیه کنن به امام زمان. فرمودن ساده ترینش این است که به مردم بگید که ساده ترینش اینه که سوره توحید یک سره زیر لب بخون به امام زمان هدیه کن، با خود حجت ابن الحسن محشور میشی در درجه اون حضرت. چه مژده ای بالاتر از این؟ شما هم تاکید کن وقتی اونا بخوانن ثوابش به تو هم میرسه. گفتم چشم. بعد تنها بودیم، گفتم آقا یه شاعر تبریزی هست شعری گفته، شما اینقدر سنگ حضرت زهرا رو به سینه میزنید، من مایلم که چون شعر از جهت معنا و محتوا خیلی بالاست و هم از جهت لطافت خیلی لطیفه، این چهار بیت رو برای شما بخوانم. و براشون دکلمه کردم، خیلی حالشون بد شد که من به یک معنا پشیمان شدم که چرا مثلا پیرمرد رو به این وضع انداختم. خیلی گریستن. عابد تبریزی چی گفته؟ گفته زهرا جان نگاه نکن که نماز میت تو انقدر غریبانه است، الهی بمیره
سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین، امیر المؤمنین مظلوم جلو واسطده، دو تا پسر زهرا 7-8 ساله پشت سر، دو تا دختر 4 ساله و 3 ساله، اینا دختراشن، فزه و اسماء و ام سلمه و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عبدالله ابن مسعود و حذیفه، 7-8 نفر، کلشون 12 نفر نمیشه. ایستادن، امیرالمومنین میگوید الله اکبر، امام حسن امام حسین میگن الله اکبر، نماز میت مادرم.
بعد عابد تبریزی از زبان حال امیرالمومنین این شعر رو سروده، زهرا نگاه نکن این 5-6 نفرن، صف بسته اند بهر نماز تو انبیا، ارواح 124,000 پیغمبر آمدن بر تو نماز بخوانن، به درک این نامردان نیامدن، خودت وصیت کردی که علی ممادا اینها کسانی که خانم رو با آتش کشیدند و جنینم رو کشتن بر جنازه من حاضر بشن، صف بستن بهر نماز تو انبیا، جویان عطر کوی رسالت بوی تو. زهرا،
زهرا با گفته ای دیگر ننوازی دل مرا، دلم خوش بود که سلام میکنم تو جوابم میدی،
دیگه صدای قرآن خوندنت نیست، صدای نماز شبت نیست، یارب یاربت نیست، با گفته ای دیگر ننوازی دل مرا، ماند از سخن چرا لب تسبیح گوی تو، وای وای ماند از سخن چرا لب تسبیح گوی تو. زهرا ببین سیدنا، از این شعر قوی تر در تشبیه سراغ دارید؟ گر خون شود دو دیده به دامن فرو چکد، اگه انقدر گریه کنم که چشمام خون بشه توش خالی بشه بریزه روی دامنم، گر خون شود دو دیده به دامن فرو چکد، هرگز نمی رود ز دلم یاد روی تو، الهی بمیرم زهرا چرا صورت دندت کبود شد، زهرا من دیدم که چشم تو بر اثر ضرب سیلی کبود، گر خون شود دو دیده به دامن فرو چکد، هرگز نمی رود ز دلم یاد روی تو. میگن زهرای مرضیه آقایون مدعی میگن این مدت از امیرالمومنین رو میگرفت، شاید بیبی مراعات میکردن، اما باقرالعلوم میفرماد شب آخر سر زهرا به زانوی امیرالمومنین بود و امیرالمومنین وصیت میکرد، محرم اون لحظه که دیگه رو گرفتن نداشت، نمیدانم امیرالمومنین چه میکرد با اون صورت کبود. آقا حوری مظهر لطافته، ای بی شرف بت پرست، میپرسن از تو مهدی ما با چه جرأتی در کوچه ای که رهگذر عام و خاص بود سیلی به صورت مادر ما از جفا زد.
به زهرا یا رب عجل ولی کل فرج، صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنم.